شکر کن و به خودت خدا قوت بکن. برنامه دیگه که آموزش صادرات، خدایا رو نگهدارتون.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرز. دعوت میکنیم شنونده برنامه ارمغان طبیعت باشید.
ارمغان طبیعت.
به نام او که در برگ برگ نورسته درختان، در آبی معلق آسمان، در عطر شکوفه های بادام و در دل سرمای زمستان جاری است. سلام. سلام ویژه ما به شما تولید کنندگان دام، طیور و آبزیان که به دنبال کسب روزی حلال هستید. کسب و کارتون پربرکت باشه انشالله. ارمغان طبیعت رو میشنوید روزهای فرد رأس ساعت 13:30 از رادیو اقتصاد. شما که مشغول به پرورش دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل، کرم ابریشم هستید و شما عزیزی که تحصیل کرده ی رشته های مرتبط با علوم دامی هستید، میتونید راهنمای ما در این برنامه باشید. منتظر شنیدن نظرها و پیشنهادهای موضوعی شما هستیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 و البته شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست.
زمینم سبز، زمینم مهربان، زمینم سخاوتمند، زمینم را با همه مهربانیش دوست دارم. ارمغان طبیعت.
شنوندگان عزیز، از اینکه برنامه ارمغان طبیعت رو گوش میکنید از شما ممنونیم. در ادامه برنامه‌هایی که در خصوص حرفه زنبورداری تقدیمتون کردیم و نکاتی که از زنبورداری گفتیم، در برنامه امروز می‌خوایم به ارزیابی اقتصادی زنبورداری در ایران بپردازیم. قبل از اینکه برنامه رو آغاز کنیم، سوال برنامه رو خدمت شما شنوندگان عزیز طرح می‌کنم تا در طول برنامه فرصت داشته باشید پاسخ‌هاتون رو برای ما بفرستید. از شما میپرسیم که حداقل فاصله استاندارد طولی و عرضی برای یک ردیف کندو در یک زنبورستان چقدر است؟ 30036-37 در اختیارتون هست که پاسخاتون رو میتونید به این سامانه ارسال بفرمایید. منتظر باشید، در پایان برنامه پاسخ صحیح رو خدمت شما ارائه خواهیم کرد. Thank you. مهمان محترم برنامه به رسم دیگر برنامه های گذشته با این موضوع آقای دکتر ناصر تاج‌آبادی رئیس بخش تحقیقات زنبور عسل مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور هستند. آقای تاج‌آبادی سلام عرض میکنم خدمت شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتان و سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای دکتر رسیدیم به موضوع ارزیابی اقتصادی زنبورداری در ایران. میخوام این سوال رو خدمت شما بپرسم که آیا زنبورداری به صرف تولید عسل اقتصادی هست یا نه در کنار انواع تولیدات زنبور عسل صرفه اقتصادی پیدا میکنه؟
با توجه به این که خب نیاز به توسعه احساس میشه تو کل جامعه، صنعت زنبور عسل برای پویاتر شدن باید رو بیاره به تولیدات دیگه زنبور عسل. هرچند که تولید عسل اقتصادی هست ولی میتوانند زنبورداران عزیز با تولیدات دیگر جایگاه اقتصادی خودشون ارتقا بدن و
ارزش افزوده بیشتری رو برای تولیدات خودشون
و بتونن با تولیداتی که میکنن و زنجیره تولیدی که میبینن ارزش افزوده بیشتری برای محصولات خودشون داشته باشن.
آقای دکتر اگر بخوایم از مشکلات صنعت زنبورداری صحبت بکنیم کدوم یک رو شما در صدر این فهرست قرار میدید؟
مشکلاتی که ما الان زنبورداران بیشتر دست و پنجه نرم میکنن خب بحث بیمه زنبورداران هستش که خب تعداد زیادی از زنبورداران عزیز ما هنوز بیمه تامین اجتماعی نیستن و این از نظر سلامت و دغدغه فکریشون دچار مشکل هستش. حتما باید مسئولین محترم فکر به این قضیه بکنن. در بعد پرورش نیاز هست کشاورزان ما، باغداران عزیز ما به ارزش زنبور عسل، به نقش زنبور عسل در امر گردآفرینی توجه ویژه بکنن. کشورهایی هستن که برای مدت محدودی به ازای هر کلونی یا کندوی زنبور عسل تا 180 دلار کرایه پرداخت میکنه که زنبوردار کلونیش مستقر بکنه کنار باغ یا مزارعش، ولی متأسفانه در ایران همچی حالت نیست و نیاز هست همه مسئولین، همه کشاورزان تلاش بکنن به اهمیت موضوع پی ببرن که واقعاً اگر زنبورداری مراجعه میکنه برای استقرار با آغوش باز استقبال ازش بکنیم، چون این میاد کمک میکنه به افزایش محصول ما، به سلامت محصول ما. از چالش های دیگه که بخوام اشاره بکنیم خب بحث گرم شدن کره زمین هست، وجود گرد و غبار هست،
در واقع تغییر شرایط اقلیمی،
تغییر شرایط اقلیم خب تاثیرگذار هست. نیاز هست ما بحث زنجیره تولید حتما تو استانهای مختلف، تو شهرهای مختلف، تو اتحادیه و تعاونهای مختلف پیگیر باشیم که درآمد محصولات مستقیم برگرد به خود تولید کننده یا زنبوردار و زنبوردار بدونه که این وسط دلال هست شده و درآمدش مستقیم به خودش برمیگه. تو بحث آموزش خب حرکات خیلی خوبی شده. نیاز هست مسئولین محترم ردیف های اعتباری ویژه ببینن برای آموزش جوانان، برای دوره های کاربردی. دوره های مقطع‌دار متاسفانه ما در سطح وسیع نداریم. رشته های ویژه در سطح دکترا هنوز نداریم که ویژه زنبور عسل باشه. نیاز هست حتما این دیده بشه که بتونیم ما زنبوردار و در کل سلامت جامعه رو تامین بکنیم.
چه بیماری هایی صنعت زنبورداری کشور رو تهدید میکنه؟
بیشتر مشکلی که الان تو کشور وجود داره بحث کنه واروا هست که یه آفتی هست. این ما قدیم تو ایران نداشتیم، با واردات ملکه تو قدیم وارد شد همراه با ملکه. زنبورداران عزیز یا کسایی در کار صنعت زنبور عسل هستن باید توجه کنن با ورود محصولات زنبور عسل، چه گرده چه ژله یا هر محصول دیگه، ممکنه یه آفت یا بیماری جدید وارد کشور بشه که ناشناخته بشه و ما در کنترل اون عاجز باشیم. سوسک کوچک کندو الان تو خیلی کشورها پیدا شده، به مراتب خطرناکتر از کنه واروا هستش و به همه محصولات زنبور عسل و خود زنبور صدمه وارد میکنه. اگه این وارد بشه واقعا زنبوردار و زنبورداری کلن دچار مشکل خواهد شد. بیماری ناشناخته دیگه به نام سی سی دی هستش که خب هنوز به درستی مشخص نشده. کشورهای مختلف 2006 آمریکا، کشور کانادا و کشور دیگه گریبانگیرش است. عوامل مختلفی رو بهش ربط میده. خب از همه مهمتر بحث کنه واروا هستش.
های زنبوردارهای ما آشنا هستن به این نوع بیماری ها و این خطراتی که اونها رو تهدید میکنه، در واقع حرفشون رو تهدید میکنه.
اکثر زنبوردان که به صورت حرفه‌ای کار میکنن واقفن که حتما تو مواقع استقرار کنداش حتما فاصله قانونی رعایت بکنن، تو مواقع کوچ حتما گواهی بهداشتی رو بگیرن، موقعی که نیاز هست مواجهه با کنه وارو، موقعی که حداقل تخریز داخل کندو هست که معمولا تو پاییز اتفاق میفته، حتما باید با داروهای غیر شیمیایی یا ارگانیک حتما باید مبارزه بکنن. جمعیت کنه به طور کل از بین نمیره و میاد مقدارش تو زیر سطح آستانه زیان اقتصادی قرار میگیره. به راحتی همه زنبوردار میتونن تست بکنن این سطح رو با قرار دادن حدود 100 تا زنبورد داخل شیشه های عسل 1 کیلو و مقدار 2 3 قاشق پودر شکر بهش اضافه، با تکون دادنش به مدت 3 تا 5 دقیقه کنه ها از رو زنبورد جدا میشن و با باز کردن در شیشه زنبورها از عرض شود شیشه خارج میشن و با ریختن شکر که همراهش با کنه روی کاغذ میتونن شمارش بگیرن. اگه تعداد کنه بیشتر از 3 تا 5 کنه بود حتما باید مبارزه انجام بشه، چون تو فصلی که فعالیت زنبورشون تو بهار دیگه کنترلش مشکل خواهد شد.
خیلی ممنونم این بحث رو تو اینجا داشته باشیم و از شنوندگان عزیزمون بخوایم که به سوال برنامه هم توجهی داشته باشن که حداقل فاصله استاندارد طولی و عرضی برای یک ردیف کندو در یک زنبورستان چقدر است. سامانه پیامکی ما 3036-37 در اختیار شماست.
پیغامی از مهر، از جانب زمین.
من ابتدا بگم خدمتون، مهمترین عواملی که در تولید محصول زنبور عسل نقش دارن
بلدرچینای گوشتی، بعضی از واحدها روش بستر قفس دارن، یعنی 15 روز اول دو هفته اول رو بلدرچینا روی بستر پرورش میدن.
آموزشی که لازم هست پرورش دهنده ما ببینه از طریق همکاری شرکت تعاونی پرورش دهندگان شتر مرغ به هم،
نیاز گرمایی بدن بره بالاست، یعنی بره وقتی که به دنیا میاد هنوز خوب گرم نیست، نمیتونه دمای بدن خودش رو تنظیم کنه مثلا روی 37 درجه.
ارمغان طبیعت، برنامه ویژه برای شما، شما تولید کنندگان دام، طیور و پرندگان. رادیو اقتصاد.
شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه ارمغان طبیعت در خدمت شما هستیم و همینطور در خدمت آقای دکتر تاج‌آبادی. از مشکلات صنعت زنبورداری صحبت کردیم، از بیماری هایی که حرفه زنبورداری رو تهدید میکنه و بیماری هایی که زنبورها در معرض اون هستن. بریم سراغ یکی از موضوعاتی که شاید خودش به تنهایی برای صنعت زنبورداری ما یک آسیب و یک آفت باشه. آقای دکتر، تک محصولی بودن زنبورداری چه حکمی داره؟
زنبور اگه بخواد وابسته به یه محصول باشه، با توجه که عرض کردم زنبور 100% وابسته به طبیعت هست، ممکنه اوایل سال یا فصل پاییز و زمستان بارندگی خیلی خوبی باشه، زنبور برنامه کنه و برنامه‌ریزی کنه تولید فقط عسل، مطمئناً آخر فصل که موقع برداشتش هست معلوم شاید با وجود ریزگردایی که الان هست و گرم شدن هوا، با یه باد گرم تمام داشته‌ها و امید زنبوردار از بین بره. پس بهتره که الان که امکاناتش هست و همه چی مهیا شده، بازار مصرفش هست و روز به روز به افزایش هستش، بیاد تولیدات دیگه زنبور عسل حتما مد نظر قرار بده و برنامه‌ریزی که انشالله بتونه ژله رویال، برموم، گرده گل و زهر زنبور عسل حتما تولید بکنه که بتونه اقتصاد خودش و آینده زنبورهای خودش رو تضمین بکنه.
آی دکتر، وضعیت ما در زمینه صادرات عسل و همینطور دیگر تولیدات زنبور عسل چجوریه؟
در رابطه با عسل خب نوساناتی داشتیم، بیشتر صادراتی که ما داشتیم حدود 5000 تن بوده از تولیداتی که داشتیم، چون تولیدی که ما داریم انجامیم تقریبا نزدیک سرانه مصرف ما است، ولی میشه برنامه‌ریزی که استاندارد خارجی رو حتما باید مد نظر قرار بدیم، چون باقی مونده داروها و آنتی بیوتیک تو اصل مهم هستش. زنبورداران عزیز باید از داروهای مجاز استفاده کنن، باید آنتی بیوتیک رو استفاده نکنن، چون حداقل وجود آنتی بیوتیک مطمئنا اصل اونا رو برگشت خواهد داد.
از روش های بیولوژیک استفاده بکنن اونجایی که میشه
برای مبارزه هر خب بیماری و هر آفت مشخص است، چه داروهایی میشه مجاز هستن استفاده کنن. بهتر به دست نکات ایمنی و نکات بهداشتی که توسط متخصصین و دامپزشکان محترم ارائه میشه حتما گوش بدن و حتما اون داروهای مجاز رو استفاده بکنن.
بسیار خوب، حالا ما از مشکلات این صنعت گفتیم. یکی از مزایایی که در صنعت زنبورداری در کشورمون وجود داره و اون رو متمایز میکنه از حضور همین صنعت در دیگر کشورها، وجود 14 اقلیم آب و هوایی در کشور هست و مزیت ییلاق و قشلاق کردن. زنبوردارهای ما چطور میتونن از این مزیت به نفع خودشون و به نفع بالا بردن کیفیت عسل استفاده بکنه؟
با توجه به اقلیم متفاوتی که ما داریم و گلهای مختلف که وجود داره، گیاهای دارویی که ما داریم، عسل ما رو به عنوان عسل تاپ و عسل نمونه تو جهان معرفی کرده. این عسل میتواند زنبوردار رو واقعا به جایگاه رفیع هدایت بکنه، اگر زنبوردار به نحوه تولید واقف باشه، بدونه چه موقع کجا زنبورش مستقر بکنه و بحث مبارزه با آفات بیماری حتما مد نظر قرار بده که بدون هماهنگی یا بدون اطلاع از دارویی که نمیشناسه استفاده نکنه.
شنوندگان عزیز در کنار ما باشید با ادامه برنامه ارمغان طبیعت. برمون یکی دیگر از محصولات زنبور عسل و خواص ضد عفونی کنندگی و سمزدائی داره و در درمان انواع سرطان‌ها و پیشگیری از سرطان‌ها و کاهش اثرات شیمی درمانی و پرتو درمانی استفاده میشه. برمون در حقیقت داخل کندوی زنبور عسل نقش الکل رو ایفا میکنه و معمولاً در ورودی کندو و نزدیکی سوراخ پرواز مشاهده میشه و زنبورهایی که از دشت به داخل کندو برمیگردن و احتمالاً دارای آلودگی هستند، در بطن ورود از روی برموم‌ها عبور می‌کنند و اصطلاحاً دست و پاهای خودشون رو ضد عفونی می‌کنند. شما که مشغول به پرورش دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل، کرم ابریشم هستید و شما عزیزی که تحصیل کرده ی رشته های مرتبط با علوم دامی هستید، میتونید راهنمای ما در این برنامه باشید. منتظر شنیدن نظرها و پیشنهادهای موضوعی شما هستیم. سامانه ی پیام کوتاه ما 30036 37 و البته شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست. دوستان و شنوندگان عزیز، داریم از مزایای صنعت زنبورداری و همینطور مشکلات این صنف در برنامه امروز ارمغان طبیعت صحبت میکنیم. تا اینجا استفاده کردیم از توضیحات آقای دکتر تاج‌آبادی و در ادامه برنامه هم همراه میشیم با یک میهمان تلفنی، آقای سید میر محی‌الدین میر محمدی از مازندران. آقای میر محمدی سلام بر شما.
سلام، خسته نباشید، در خدمت.
زنده باشید. آقای میر محمدی، بفرمایید که چند سال هست که به حرفه زنبورداری مشغول هستین؟
من پدرم هم زنبوردار بود، یعنی من از بچگی تو این حرفه هستم.
از سابقه بالایی دارین تقریبا؟
بله، من از 12 سالگی میشه گفت که من خودم زنبور داشتم.
الان چند تا کندو دارید؟
من 500 کلونی زنبور دارم.
خدا حفظ کنه انشاءالله. آقای میر محمدی، راضی هستین از حرفتون؟
بله، اولا که من هم تجربهشو دارم هم علمشو دارم، چون تو این رشته درس خوندم، الان هم دارم کارشناس ارشد رشته پرورش زنبور عسل دارم میخونم.
چه خوب.
بله، بعد با توجه به این که تجربه کافی هم تو این هم دارم، الحمدلله توجیه خوبی هم داره از نظر اقتصادی برای من.
الان اگر بخوایم ما که تجربه ای نداریم، علمش رو هم نداریم، وارد این حرفه بشیم، شما توصیه میکنید یا نه؟
ببینید، کسی که تجربه یه چیزی رو نداره و علمش هم نداره، ترجیحاً نباید تو این رشته بره، اول باید بره تحقیق کنه. ولی خب اولین چیزی که برای شغل زنبورداری مهمه علاقمندیه. شما باید اول علاقمند به این رشته باشید. اگر علاقمند باشین به این رشته، خب در کنار یه آدم با تجربه و علم آموزی خودشون میتونن یک زنبوردار حرفه‌ای و زنبورداری بشن که بتونن کار خودشون رو خوب شروع کنن.
آقای میر محمدی، با این توضیحاتی که شما میدین و با این انرژی که در صحبت کردنتون دارین، شاید شنونده‌های ما فکر کنن که این حرفه‌ایه که با قول معروف گل و بلبله، خیلی راحت میتونن بیان واردش بشن، با سرمایه اندک کارشون رو شروع بکنن، بعدم سود خوبی ببرن. آیا واقعا همین جوره؟ شما مشکلی دارید در این صنعت یا اصلا نه خیلی راحت
میشه
از این حرفه پول در آورد؟
شما در هر رشته تولیدی که میخواد فعالیت کنید، مشکلات خاص خودشو داره، اما نسبت به رشته های دیگه از هزینه کمتری برخوردارین. یعنی شما الان میخواد یه دامپروری بزنی یا دامداری بزنی، مثلا گاوداری بزنی یا دامداری کوچک داشته باشید، چه یه هزینه میخواد، در صورت مکان میخواد، هزینه میخواد، تجهیزات میخواد. اما برای زنبورداری شما مثلا با 5 میلیون تومان پول میتونید یه شغل ایجاد کنید براتون که حداقل توجیه داشته باشه، یعنی ابتدایی ترین نیازهای مالی شما رو برآورده کنه. شما 40-50 میلیون تومان اگه پول داشته باشید، یه فارم زنبورداری رو شروع کنید. میشه گفت که اگر تجربهش هم داشته باشید، علمش هم که مطالعه کنید، برسید به اونجا، میتونید زندگیتون بچرخه.
الان اگر شما بخواید به مشکلات صنفتون اشاره بکنید، کدوم یکی براتون مهمتر از هم است؟ کدوم یکی بیشتر شما رو آزار میده؟
ببینید، برای من با توجه به این که من خودم مدیر عامل اتحادیه زنبورداران استان مازندران هم هستم.
بله، چه خوب، درود بر شما.
با توجه به این اشراف دارم به مشکلات بخش زنبورداری بیشتر از یک تولید کننده عادی. در صورت زنبوردارهایی که الان هستن، یه بخشش ما یه مرحله بازار داریم که متاسفانه محصولاتشون رو نمیتونن آنچنان به قیمت خود خوبه که باید بفروشن بتونن به بازار دست مصرف کننده بدن. یعنی
پس یکی از اینا مشکلات بازاریابیه.
بله، بازاریابی.
خب
بعد یه مشکل دیگه نبود نقدینگی یا سرمایه درگردش متاسفانه که صدمه بسیار زیادی میزنه در روند تولید و مقدار تولید. یعنی وقتی سرمایه درگردش نداشته باشید در طول سال، خب مشکل برای تولید پیش میاد و
بله،
چه بسا که ضرر هم بکنه. یه مشکلات مشترک تمام تولید کنندگان است که تحصیلات ارزان قیمت میخوام. متاسفانه تحصیلات ارزان قیمت در اختیارشون به ندرت پیش میاد بهشون بدن. اینو مشکلاتی که تو بخش داریم و خیلی از مشکلات دیگه هم که اگه میخوام بگم، مثلا نبوده نظارت کافی بر روند تولید و عرضه عسل‌های تقلبی تو بازار. متاسفانه الان تو بازار زنبوردار میاد عسل طبیعی تولید میکنه، نمیتونه بفروشه، اما تو تمام ویترین‌های مغازه‌ها میبینی انواع اقسام عسل‌ها به قیمت‌های بسیار ناچیز که اصلا اسمش نمیشه گفت عسل هست، اما تو ویترین مغازه‌ها هست، نظارتی هم نمیشه.
پس کمبود نظارت هم یکی دیگر از مشکلات حرفه شما هست.
بله، کمبود نظارت.
آشنا نبودن به صادرات میتونه یک معضل باشه برای حرفه شما؟
میتونه معضل باشه، اما یه معضل جدی نیست. ما اگر بازار کشور داخل رو بتونیم ساماندهی بکنیم، بسیار از مشکلات بخش تولید کننده و زنبورداری حل میشه. متاسفانه بازار نظارت نیست. الان راه حلش هم به نظر من استاندارد کردن اجباری عسله. عسل الان استاندارد عسل تشویقیه و به خاطر همین نظارتی نمیشه. اگر استاندارد اجباری بشه خب موظفن نظارت کنن، ولی متاسفانه نظارت اصلا نمیشه در این.
شما چه راهکاری پیشنهاد میکنید آقای میر محمدی برای بهبود این صنعت و اینکه بیشتر به اقتصادی بودن این صنعت منجر بشه؟
ببینید تولید داره روند خوبی رو طی میکنه، یعنی به این صورته که تولید محصولات زنبور عسل روند خوبی داره، اما زیر ساختاش آماده نیست. یعنی الان یه بخشی رو داره مثلا صندوق یا اتحادیه داره آموزش ژل رویال میده، آموزش زهر میده، اما بازار فروش ژل رویال و زهر هم باید تضمینی باشه برای زنبوردار. بازار فروش عسل باید تضمینی باشه. کارهایی شده اما کامل نیست. به خاطر همین به نظر من اگر زنبوردار برای تولیدش، برای فروش تولیدش دغدغه نداشته باشه، این بسیاری از مشکلات بخش زنبورداری حل میشه. متاسفانه این دغدغه وجود داره فعلا.
خیلی ممنون و متشکرم آقای میر محمدی از اینکه با ما همراه شدید و امیدواریم که روز به روز در کار و حرفتون بیشتر موفق باشید.
ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، همراه شدیم با آقای سید میر محی‌الدین میر محمدی از مازندران که در کار تولید زنبور عسل بودن و به این حرفه مشغول بودن. خب آقای دکتر تاج‌آبادی، به لحظات پایانی و دقایق پایانی برنامه ارمغان طبیعت رسیدیم. میخوایم نظر شما رو هم بپرسیم برای اینکه چه راهکارهایی رو پیشنهاد میدید برای بهبود صنعت زنبورداری و ارتقاء توجیه اقتصادی اون.
خب تو بحث چالش ها، به خاطر اینکه بخوایم یه تولید پایدار و صنعت داشته باشیم، مسئولین مختلف حتما باید همکاری بکنن. همه، چه از بحث گیاهان هستش که من یادداشت کردم، حتما تو کشت گیاهان گلدار که مورد استفاده زنبور عسل تو روز درخت کاری حتما توجه بکنن. به بحث‌های اجباری نبودن استاندارد عسل خوشبختانه تدوین شده و مراحل آخر شده، انشالله اگه تدوین بشه خب دغدغه زنبورداران عزیز برطرف خواهد شد و سازمان نظارتی به راحتی میتونن پیگیری بکنن و اگر عسل تقلبی هست حتما از بازار جمع بکنن. نیاز هست که برای واردات کنترل نشده، چه برای موم، عسل، گرده برای موم، حتما راهکاری اندیشیده بشه تا زنبوردار بتواند به راحتی و با خیال آسوده به تولیدش ادامه بده. حتما باید بر سمپاشه که تو مزار باغات اتفاق میفته و انجام میشه حتما باید نظارت بشه، چون یکی از دغدغه های زنبورداران استفاده از سمومی هست که باغداران حالا خواسته یا ناخواسته که اکثرا ناخواسته است استفاده میکنن و ضربه میزنن به زنبوردار و باعث از بین رفتن زنبور میشن. نیاز هست دوره های آموزشی هم برای باغداران هم برای زنبورداران استفاده بشه و نیاز هست آموزش های به کارشناسان استان ها چه در زمینه زنبور عسل چه دامپزشکان ازش داده بشه، اطلاعات روز به آنها منتقل بشه که در زمینه استفاده از داروهای شیمیایی و آپیتراپی یا آنتیبیوتیک تراپی حتما دقت بکنن بدون مجوز و بدون اینکه از دوز و ماده مؤثرش اطلاع داشته باشن اقدام نکنن. و از همه مهمتر حتما باید مسئولین محترم به امر قاچاق چه کلونی به داخل کشور چه خارج کردن ژن از کشور توجه ویژه‌ای داشته باشن.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون. میمونه سوال برنامه. ما از شنوندگان خوبمون پرسیدیم که حداقل فاصله استاندارد طولی و عرضی برای یک ردیف کندو در یک زنبورستان چقدره؟
معمولا داخل هر زنبورستانی بخاطر که از ورود اشتباهی زنبورا به کلونی‌های مختلف جلوگیری بشه، از پهلو یا هر کندو از بغل به همدیگه حدود 1.5 تا 2 متر و هر ردیف از همدیگه حدود 3 تا 4 متر باید در نظر گرفته بشه.
خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون در مجموعه برنامه‌هایی که از صنعت زنبورداری تقدیم شنوندگان خوبمون کردیم، با امید به اینکه انشالله بتونیم در دیگر برنامه‌ها با همین موضوع در خدمتتون باشیم.
من هم ممنون و متشکرم از وقتی که به صنعت زنبورداری